أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در اون رساله حقوق، در فقرات اون رساله، بعد از بیان حق رعیت بر سلطان، عبارت از این بود که باید شخص مواظب باشه که اگر سلطنتی به او داده شد، به مقتضا به مقتضیات این نعمت به این سلطنت عمل بکنه. یجب ان تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقوبه. اینا وظایفی که بر سلطان لرعیه هست و حقی است که برای رعیت علی سلطان هست. و تشکر الله عز وجل علی ما عطاک من القوت علیهم. تا بعد از این قسمت که مربوط به حق سلطان رعیت بر سلطان باشه، در فقره بعد امام علیه السلام حق متعلم را بر معلم بیان میکنه. قبل از این در فقرات قبلی حق سائف که بالعلم را بیان کرد، یعنی حق معلم بر متعلم. این قسمت حق متعلم بر معلم. تعبیر در این روایت اینه که با اما حق و رعیت که بالعلم، فان تعلم ان الله عز و جل انما جعلک فیما علیهم، یا بهتر نسخه کرد فیما آتاک الله من العلم و فتح لک من خزا من خزائنهی من من خزانته. انما جعلک بمشن درست ندیده بودم فیما نیست قیمن انما جعلک قیمن علیهم فان تعلم ان الله عز وجل انما جعلک قیمن علیهم، بله قیم قرار داده، فیما آتاک من العلم. این فیما آتاک من العلم را به عنوان جمله نسخه در جمله معترضه نوشتن، شاید هم در نسخه بود، یا اینکه نسخه نبوده بلکه از باب اینکه جدا بشه از جهت ویرایشی این دو بین مثلا دو تا تیر خط تیر گذاشتن. علایالن مقصود معلومه که انما جعلک قیما علیهم فیما آتاک من العلم و فتح لک من خزانته. و اون چرا که خداوند متعال به تو نعمت داده از این علم و از خزانه علم خودش راه را باز کرده که تو به او برسی، این به جعل خداوند متعال هست. فئن احسنت فی تعلیم الناس بلم تخرق بهم بلم تزجر علیهم زادک الله من فضله. یکی روش های تعلیم، مثلا آداب تعلیم، امودی که در مقام تعلیم باید ملاحظه بشه، در که این احسنت فی تعلیم الناس در مقام تعلیم، بله به نحو احسن عمل کرده باشی، به حسن عمل کرده باشی و تعلیم به وجه حسن محقق شده باشه. حالا خود اینکه به چه کیفیت انجام بشه، خب از جهت تطبیقی تطبیقات مصادیق مختلفی ممکنه داشته باشه، ولی اون عبارات بعدی در حقیقت با بیان مقابل میشه از اونها جمله کیفیت حسن تعلیم هم فهمیده بشه. فرموده ولم تخرق بهم، حالت شکنندگی، حالت زجر، حالت کوبندگی در مقام بیان مطالب، این برخلاف حسن تعلیم هست، مناسب با حسن تعلیم نیست. اگر تعلیم به نحو حسن محقق بشه و از آفات تعلیم که خرق علن ناس، زجر علن ناس هست در مقام تعلیم، حالت کوبندگی در مقام بیان مطالب نباشه، زادک الله من فضله، اونی که داده شده از فضل خدا تا اونی که به تو داده از فضل خداوند متعال، اگر در مسیر صحیح به کار گرفته بشه موجب زیادی فضل از ناحیه خداوند متعال میشه. و این انت منعت الناس علمک او خرخت بهم اند طلبهم العلم منک، ولی اگر به آداب علم عمل نکردی، به مقتضیات عالم بودنت عمل نکردی، علم فضلی است که خداوند متعال به تو داده، اگه به لوازم او عمل نکردی بلکه علمی که به تو داده است او را از مردم منع کردی و اشاعه نکردی، ابراز نکردی. این منعت الناس علمک او خرقت بهم اند طلبهم العلم منک، یا اینکه در واردی که اونها مطالبه میکنن با حالت شکنندگی یا کوبندگی یا اینها در به این کیفیت برخورد کردی، کان حقا علی الله عز وجل ان یسلبک العلم و بها او و یسقط من القلوب محلک. این دیگه حق خداوند متعاله که به عنوان جزا و عقوبت تنبیه تویی که بر طبق وظیفه عمل نکردی اینکه از تو سلب بشود اون نعمتی که به تو داده شده، خود نعمت سلب بشه. و عبارت بعدی این که و بهای اون یا بها و ارزش و اون جلال و عظمتی که علم دارد به صورت طبیعی اون را سلب بکنه، در عین اینکه مثلا ممکنه مبتلای به فراموشی نشود شخص که علم کلن از بین بره، ولی بهای علم و اون جلال و عظمتی که در علم هست و به صورت طبیعی در عالم جلوه میکنه اون حالت گرفته بشه از علم و دیگه علم بلا منفعت در باقی بمونه که هیچ اثری هم برش مترتب نیست. و یسقط من القلوب محلت و سبب این بشه که ارزش و جایگاه انسان در قلوب مردم هم از بین بره و شخص ثابت بشه از اون عظمت و محبتی که در قلوب مؤمنین داره. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث که شخص واجد ثمن برای قربانی هست ولی قربانی پیدا نکرده که ذبح بکنه، آیا وظیفه این شخص روزه گرفتن هست بدل حد، یا وظیفه او اینه که قربانی را انجام بده با استنابه، با ایداع ثمن پیش اهل مکه که در تا آخر ذیحجه این کار را برای او انجام بده؟ خب در این قسمت همونطور که اشاره شد در دو مرحله بحث واقع میشه، یکی بحث به مقتضای فواید عامه و ادله عامه با قطع نظر روایت خاصه، مرحله دومم من حیث روایت خاصه بحث میشه. در مرحله اول اون چی که اومده در کلمات این بود که به لحاظ مقتضای قاعده اون چی که مرحوم محقق به مرحوم ابن ادریس فرمودن که اینجا جای وجوب صوم هست، جای بدل هست، نه جای قربانی کردن و ایدا، فرمودن که مقتضا این فرمایش ایشون در مقتضای قاعده تمامه. مقتضای قاعده همیست که این دو بزرگوار فرمودن، به جهت اینکه ما باشیم آیه حد، وجوب حد، در آیه اومده که اگر حد را پیدا نکردید باید روزه بگیرید. این بنده خدا که پول داره ولو واجد ثمن هست ولی واجد حج که نیست. پس این مندرج در ذیل آیه شریفه است که وظیفه او روزه است. این به لحاظ مقتضای قاعده فرمودن این فلف و تمامه. ولی حالا با استناد به نصوص و خاصه ما مطلب را برخلاف مقتضای قاعده ملتزم بشیم حرف دیگه. در این قسمت اشکالی که بود این بود که بالاخره به لحاظ مقتضای قاعده این که این شخص که یجد و سمن ولا یجد و حد را فعلا، ولی احتمال این را میده یا علم به این دارد که این حد تا آخر قربانی تا آخر ذیحجه پیدا می شود، در روزهای بعد بعد از رفتن او پیدا می شود. این مورد را ما حساب بکنیم برای اینکه ببینیم که واجد حج هست یا واجد حج نیست. باید نگاه بکنیم ببینیم زمان محدد برای حج، برای قربانی در مناسک حج چیه. زمان محدد اگر توسعه داشته باشه، ولو توسعهش مال مستر باشه، مال عاجز باشه، زمان محدد برای قربانی اگر توسعه داشته باشه تا آخر ذیحجه، ولو این توسعه برای حال استرار و عجز باشه، به این معنا که مختار لزومن در روز عید قربان باید قربانی بکنه، ولی اگر روز عید قربان نشد روز تا آخر ذیحجه ممکنه. اگر ما قائل به توسعه زمان حد تا آخر ذیحجه ولو برای عاجز، برای فرد عدم اختیار شدیم، این شخصی که الان لا یجد و حد ولی روزهای آینده پیدا میکنه به وسیله نائب، این مندرج در سر آیه است که مستعفر من الحد، نه مندرج در زیل آیه است. بله به لحاظ این که اون زمان، اون اکثر زمانی که از شخص میشود قربانی صادر بشه این ماه ذیحجه امسال هست، نسبت به جایی که در امسال متمکن نباشه میفته برای ماهای بعد و اینها، در خود ماه ذیحجه نمیشه، در ماه محرم و اینها متمکن میشه دیگه. در اینجا عنوان واجد بر این شخص واجد حد صادق نیست، میشه فاقد حد در زمان مقرر، ولی در جایی که در خود ذیحجه ممکن باشه این مندرج در این. در بیان مقتضای قاعده پس اینطور نیست که هر فرمایش مرحوم محقق و ابن ادریس در مقتضای قاعده به صورت مطلق تمام باشه، نه، در اون مرحله هم اشکال میشه. و اما مقتضای دلیل خاص و روایت خاصی که در مسئله هست، خب اشاره شده همونطور که دیدم بیان شد که اینجا ما روایت معتبره داریم که دلالت بر این میکنه که وظیفه در اینجا ایداء ثمنه. دلیل چیه؟ دلیل صحیحه حریزه که البته بله منحصر به صحیحه حریز نیست، غیر از این روایت دیگه است، ولی عمدتاً گفتن صحیحه حریزه که در کلام مرحوم های خوبی هم اومده، این که دلیل صحیحه حریزه. صحیحه حریز در باب 44 ابواب ذهب، حدیث اول اون با کلینی، هم سند عرفت کلینی، از علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام فی متمتن یجد و سمن ولا یجد و الغنم سمن رو پیدا میکنه ولی غنم پیدا نکرده. امام علیه السلام در این روایت فرموده یخلف از سمن اند بعض اهل مکه و یعمر من یشتری له و یزبع عن و هو یجزی عن فان مضی ذوالحجه اخر ذلک الی قابل من ذوالحجه. اون نایی به مگه دید که در تازی حجه تا آخر بی حجه پیدا نکرد میذاره اینو برای بعد از برای سال بعد. خب این روایت حلیل. روایت دیگه هم هست که هم قبلا هم خونده شده، روایت نظر ابن غرواش که جلسه قبل بله اشاره شده که این همون روایتی که بزنتی از نظر ابن غرواش نقل میکنه که در نظر ابن غرواش توصیف خاصی ذکر نشده ولی از باب نقل بزنتی که در خود همین روایت هم که بزنتی ازش نقل میکنه از باب توصیف و مشایخ ثلاثه ممکن حکم به اعتبار روایت بشه. قال سأل تو ابو عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسوك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع له. تمکن مالی دارد ولی روزه نمیتونه بگیره، وظیفه او در اینجا چیه؟ فما ينبغي له ان يصنع. قال يدفع ثمن النسوك الى من يزوه به مکه امکان یورید الموزی الى اهله. اگه خودش نمیخواد در مکه بمونه، میخواد برگرده به وطنش، این را پیش شخص امینی بذاره که از نایه او قربانی بکنه، پیش او بذاره. ولیز و انه فی ذوالحج فقلت فانه دفعه الى من یز و ان سلام یسوف فی ذوالحج نسکن و اصابه و بعد ذالک. قال علیه السلام لا یزبع عنه الا فی ذوالحجة ولو اخر الى قابل. و اینم روایت دوم. البته گفتن خب این روایت دوم بل من حیث سند هم درست باشد ولی یه فرقی با روایت اول داره که در روایت اول به صورت مطلق وظیفه بیان شده که اینجا وظیفه همون ایداع سمن هست، اعم از این که شخص قدرت بر صوم داشته باشه یا نداشته باشه، حتی کسی که یقدر علی صوم هم این وظیفه اینه. ولی در روایت دوم که روایت نظر ابن قرواش باشه در سؤال سائل اومده که این تمکن مالی دارد ولی یضعف عن الصیام، این روزه براش روزه نمیتونه بگیره، توان روزه گرفتن را نداره. در جایی که تمکن از روزه نداره، قدرت بر روزه نداره، امام فرموده که ثمن نسک را ایدا میکنه الی من یذبحهم از اهل مکه. ممکن حکم اختصاص به این داشته باشه، کسی که تمکن داره اون تمکن از روزه داره، فعلا هم حجی نداره، احتمال میدهیم وظیفه او روزه باشه. اینجایی که روزه را نمیده، چون فرض شده است در سؤال نظر ابن قرواش که شخص تمکن از روزه نداره، امام فرموده که ایدا بکنه، از این نمیشود حکم را استفاده بکنین در مورد شخصی که تمکن از روزه هم دارد. نه، ممکن اونجا حکم فرق بکنه. بله ممکنه حکم در اینجا فرق بکنه. این در حقیقت اشکالی است که به این روایت یعنی به استدلال به این روایت برای محل نزاع میشه. حالا این اشکال در بعضی از کلمات هست، از جمله در کلام مرمای حکیم در دلیل ناسه در بیان خوب دلیل مسئله فرموده که دلیل مسئله صحیحه حریزه به روایت نظر ابن قرواش، ولی این روایت نظر ابن قرواش در خصوص من یضعف عن الصیام. این در حقیقت اشکال بینی که این ما باشیم و این روایت نظر ابن قرواش، نمیتونیم خوب رو در مسئله اثبات بکنیم. این ولی روایت حریز چرا؟ خب پس اینجا ما من حیث دلاله یک روایت پیدا کردیم، روایت نظر ابن قرواش، حالا سندش را هم معتبر قرار بدیم، در مورد روایت نظرم نگه واش من حیث و دلاله در مورد خاص دیدارا واجب کرده، ولی روایت حدیث به صورت مطلق دیدارا واجب کرده. اینا هم که با هم دیگه تنافی نداره، مثبته اینن دیگه، اون مورد اینن دیگه، در سال سائل اومده. اگه در جواب امام علیه السلام غیر اومده بود، خب ممکن بود اینجا جای مفهوم گیری بود و تغییر میکرد اطلاق صحیح حدیث را، ولی در غیر که در کلام امام نیومده، در کلام سائل اومده. ما این دو تا دلیل داریم که یکی به صورت مطلق، یکی در خصوص فرض ضعف عن الصیام دلالت بر وجوب ایداع ثمن عند اهل مکه داره. خب ما گفتم مقتضای جمع، مقتضای مجموع این دو روایت اینه که خب در مسئله وجوب ایداع هست و اینجا جای روزه گرفتن نیست. این مطلبی که به مقتضای نصوص خاص در مرحله دوم از بحث فرمودن. خب اینجا یه نکته‌ای که تأثیر در مسئله داره اینه که آیا این روایت نظر ابن قرواش از جهت مد و مفاد و مقداری که مقداری از مدلول که مرتبط به محل بحث هست مورد احتیاج ما هست، آیا با روایت حدیث مختلفه؟ یعنی اینها مطلق و مقید هستند منتها چون مثبتین هستند جای اطلاق تغییر نیست، یا اینکه نه اون چرا که از روایت حدیث می شود استفاده می شود اون را هم از روایت نظر ابن قرواش می شه استفاده کرد. اشکالی که شده نوعاً این بود که اونایی که مطلق و مقید گرفتن روایت نظر ابن قرواش رو خاص گرفتن، گفتن چون در سؤال سائل اینجور فرض شده که شخص یضعف عن الصیام، این موجب تغییر میشه. ولی ممکنه از این اشکال جواب داده بشه به این که اگر روایت رو من حیث سند ما اعتبارش رو درست کردیم، از این روایت استفاده میشه که وظیفه در این موارد وظیفه در این موارد ایداع ثمنه. چرا؟ از جهت این که این ایداع ثمن در حقیقت مصداق همون واجب اولیه در حق شخصه. یعنی اون در جایی که شخص بتواند با ایداع ثمن قربانی رو انجام بده باید این کار رو انجام بده تا اون صدر آیه که مستیسر من الحظ را درست بکنه. این از باب اون حرف اول و به لحاظ این مطلب فرقی نداره که شخص ضعف از صیام داشته باشه یا نداشته باشه، ولو در کلام سائل یضعف از صیام ذکر شده، ولی این جواب امام علیه السلام اطلاق داره. مقتضای اطلاق جواب امام علیه السلام یعنی متفاهم عرفی از تعبیر امام علیه السلام در جواب اینه که در این موارد که شخص تمکن از ایداع ثمن داره، این باید هم وظیفه اولی خودش که مسئله شده من الحجی اون وظیفه اولی خودش رو انجام بده. مقصود اینه، نه این اون احتمال مقابل چی بود؟ اگه مقید بخواد باشه احتمال مقابل چی بود؟ احتمال مقابل اینه که اگر این قید باشه کسی که لا یزف و انسیام بدله، یعنی در موارد عدم تمکن در موارد عجید از پیدا کردن غنم اول بدل سیام برای او هست، اگر یز افعان سیام نوبت میرسه به مرحله بعد که ایدای ثمن باشه. اون احتمال مقابل اینه دیگه، اگر غید باشه احتمال مقابل اگر غید باشه معناش اینه که دخالت داشته باشه، ضعف از سیام در حکم دخالت داشته باشه، مفاد روایت در مجموع به این صورت برمیاد به دست میاد که وظیفه اولی شخص قربانی هست در جایی که همون یک روز یا سه روز واجد غنم باشد. اگر نبود روزه بگیره، اگر روزه گرفت جزا و انسیام، در مرحله بعد نوبت میرسه به ایدای ثمن از اهلش. اگر واقعا این ضعف از سیام قید حکم باشه، نتیجه این میشه دیگه. به این خلاف اونیست که از روایت استفاده میشه. اونی که از روایت استفاده میشه در حقیقت اینه که این شخصی که پیدا کرده، این در حقیقت این قربانی رو انجام میده به جهت اینکه هم بر اساس هم وظیفه اولی داره قربانی میکنه، نه به خاطر اینکه این در مرتبه سوم بدل بعد از سیامه. ظاهر این روایت اینه که این شخص، این حکم در او همون حکم اولیه، یعنی کسی که یقدر و علی زب ولو با ایدای سمن بعد از 10 روز، بعد از 15 روز، این همون مصداق صد آیه دو این حساب. ولو از جهت لفظی کلمه یزعف و انسیام در عبارت نظر ابن غیرواش اومده، ولی مستفاده از جواب امام علیه السلام حکم به صورت مطلقه، یعنی چه ضعف داشته باشه چه دن داشته باشه، این که ایداع سمن مصداق همون تکلیف اولی شخصه.
فقط آیه بود که
اون
سال نمیتونه
تعدیل
کنه،
4 سال
دیگه میتونه
تعدیل کنه. اون این مدلک تو روایت حریزم هست دیگه. این قسمت که ما این نیست.
حال که میگیم این داره همون مفاضل مفاضل آیه دیگه.
این انصافا ما بودیم آیه رو
میفهمیم.
نه ببخشید. نه اونی که تو روایت هست، نه اینکه کسی پیدا از همون اول میدونه پیدا میکنه، نه. میگه این را بذاره که تا ماه ذی‌الحجه چیز کنه. ولی اگر اتفاق افتاد، یعنی کسی که پیدا نکرد پول را بگذارد پیش شخص اهل مکه، شخص امین، که او در همین ماه ذی‌الحجه امسال قربانی کنه. ولی اگر او اتفاق افتاد که این کار را انجام نداد، او پیدا نکرد، تلاشش را کرد و پیدا نکرد، و این ناظر به اینه، ولی جایی رو که از همون اول میداند که در کل این امسال، در کل ماه این، نه روایت حریف، نه روایت اینجا رو نمیگیره، اون مال ذی‌الحجه سال بعد در چنین فردی، حالا در همین فردی که در روایت شده که شخص لااقل احتمال اینو میده، قطع به خلاف ندارد که در ذی‌الحجه پیدا بشه، در اینجا وظیفه اینه که بذاره در ما بذاره پیش شخص امین که اینو در ماه ذی‌الحجه قربانی بکنه. حالا بعد این بعده، پس روایت کلمه یزعف و انسیام ولو در روایت در سؤال سائل، در روایت دوم، روایت نظر ابن غیرواش ذکر شده، ولی او دخالت در حکم نداره، ظاهر اینه که این همون حکم اولیه، نه اینکه بدل از سیام باشه، چه که چون یزعف و انسیام معنیه. وقتی این یه نکته که تأثیر در مسئله داشت، اگر ما این نکته، بله، اگر این نکته را تمام دانستیم، به این روایت نظر ابن غیرواش را مطلق دانستیم، من حیث و سند روایت نظر ابن غیرواش را هم معتبر قرار دادیم، به خاطر اینکه جزء مشایخ ثلاثه هست، خب در حقیقت محل مستند حکم میشه روایت نظر ابن غیرواش، ولو روایت حریب من حیث و سند هم مشکل داشته باشه، ولی روایت نظر ابن غیرواش کافیه برای این. ولی اگه این را ما تمام ندونستیم، گفتیم نه این روایت، روایت مقید هست، روایت خاص، روایت مطلق نیست، من حیث و دلاله فرق داره با روایت حریب، اینجا در مدلول، در این مرحله در مدلول به مفاد روایت حریف اشکال نیست، اشکال دلالی به روایت حریف وارد نیست، میمونه اشکال من حیث سند، اینجا خب افرادی که در سند روایت ذکر شدن که از اجلا هستن، لا اشکال در بساقت اینها از اجلا یا اصحاب هستن، فقط اون اشکال معروف در روایات حری اینجا وجود داره و اون اشکال اینه که بله بحث بونی که کشی مرحوم کشی از عیاشی نقل کرده بله که در مورد یونس بن عبدالرحمن در مورد حری گفته که حری از امام صادق علیه السلام فقط یک حدیث یا دو حدیث شنیده مستقیما، و الا بقیه که بقیه روایات با واسطه بوده، و الا حدیث امام صادق علیه السلام را در نکرده، نقل مباشر نمیده. خب اینجا هم حدیث از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، بر اون اساس خب اشکال میشه بر اساس گفته یونس بن عبدالرحمن که در مورد حریف این جمله را داره که لم یسمع من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیث و حدیثه، این روایت در حقیقت مشتمل بر ارسال میشه دیگه، چون اینجا که حدیث میگه از امام صادق حتما بر اساس گفته یونس بن عبدالرحمن حتما واسطه بوده، منتها حریف برای ما نقل نکرده. این اشکالیست که مطرح شده در روایات حدیث، از این اشکال جواب دادن. یکی از جوابها که در کلام مرحوم قویی هم این جواب به این جواب استناد شده عبارت از اینه که این کلامی که یونس بن عبدالرحمن در مورد حدیث گفته قابل استناد نیست، به جهت اینکه ما قطع به بطلان این حرف داریم، چون موارد متعددی در احادیث هست که حدیث نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، و ظاهر این مواردی هم که از امام صادق نقل میکنه اینه که از خود امام صادق علیه السلام شنیده، بعضی از موارد هم که به صراحت اصلا تصریح میکنه که سمعت و ابو عبدالله علیه السلام یا قلت و لهو مثلا قول داده ابی عبدالله علیه السلام. با وجود این موارد متعددی که بله با وجود این موارد متعددی که در روایات هست، به خود حدیث هم که شخص ثقه در بساقت بوده اشکال نیست، معلوم میشه که اشکال و خطاب و اشتباه در اون نظر یونس بن عبدالرحمنه که این دیدی که نسبت به روایات حدیث داشت که نقل با واسطه هست، نقل بدون واسطه نیست، نقل با واسطه هست، اون نظر ایشون تمام نبود. بله توجیهش به اینه که یونس بن عبدالرحمن به حسب اطلاعی که از حریز داشت فکر میکرده که یکی دو روایت بیشتر نشنید، ولی حریز ممکنه رفت آمدهایی در خدمت امام علیه السلام داشته باشه که برای دیگران واضح نبود، و دون حساب روایات رو هم به اون صورت یعنی به صورت مباشری از امام علیه السلام نقل میکنه، بدون واسطه از امام علیه السلام نقل میکنه. مواردی که حریز از امام علیه السلام مستقیما نقل میکنه موارد متعددی هست. خب اینا با توجه به بساقت و جلالت حریز در مقام اخبارم بگه امام صادق اینجور فرمود، ظاهرش اینی که از خود امام علیه السلام شنیده. در مقام نقل خبر ولو اگر شخص قطع به صدور روایت از امام علیه السلام داشته باشه، در مقام نقل میتواند با واسطه بگوید امام صادق علیه السلام گفته فرموده این مطلب را، واسطه را نقل نکنه. ولی این برخلاف این در جایی است که قرینه برخلاف وجود داشته باشه، مثل زمان ما که مطلبی را بگیم از امام صادق علیه السلام نقل کردیم، معلومه که نقل کردن از امام صادق به اینی که امام صادق اینکه امام صادق علیه السلام این مطلب رو فرمود، معلومه که یعنی ما تو کتاب‌ها دیدیم دیگه، در کتب روایی اینو دیدیم، نه اینکه ما خودمون از امام شنیدیم. ولی مثل حریزی که در مقام نقل روایات به محدثین بعد بود به عنوان روایت از امام صادق علیه السلام نقل میشد و اصحاب که از حریر یا از هر راوی دیگر کلام امام معصوم علیه السلام رو میشنوند، به اعتبار اینکه خود او را به عنوان سامع کلام امام دیدن، مستمع کلام امام دیدن، تلقی محدثین در مرتبه بعد از روایت حریر یا روایت زراره یا هر شخص دیگه‌ای به عنوان قول امام، تلقی اونها اینه که بدون واسطه از امام علیه السلام شنیده. در چنین موردی اگر واقعا شخص از امام بدون واسطه نشنیده باشه، با واسطه شنیده باشه، بیاید به شخص جوری روایت را نقل بکنه که اونها برداشتشون این باشه که بدون واسطه هست، این برخلاف امانت در نقله، با وثاقت شخص سازگاری نداره. روی این حساب این مواردی که حرید از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، غیر از اون مواردی که سمعتو گفته قولتو گفته، اونا که خب جای خودش داره، اونایی که به صورت مطلقم بگوید از امام صادق علیه السلام، اون مواردم چون تلقی محدثین بعد بلا واسطه هست، حتما در اینجا حدیث باید بدون واسطه شنیده باشه، به الا میشه برخلاف امانت در نقله. روی حساب اون اشکال جواب داده میشه به این مطلب، و اینکه گفته بشه که اینجا از موارد مثلا این کلام حریر ظاهر در این مطلب هست و کلام یونس بن عبدالرحمن نص در این مطلب، از باب جمع بین نص و ظاهر باید کلام یونس بن عبدالرحمن رو مقدم بکنیم، جای این حرفا نیست، به جهت اینکه این اولا این نص و ظاهر، حمل ظاهر بر نص مربوط به جایی است که در کلام متکلم واحد باشه، در این موارد نیست، به ثانی هم اینجا از حد ظهور اینها بالاتره. این مواردی که بله، این مواردی که تلقی دیگران از اینجا این باشه که من بدون واسطه دارم نقل میکنم، اگر من لفظی بیارم که نشون دهنده با واسطه باشه، این معناش اینه که در حقیقت من تصریح به عدم وساطت کردم. با این وجود دیگه نمیشه جمع کرد بین این و بین قول یونس بن عبدالرحمن به این کیفیت، بلکه باید اشکال و اشتباه رو در برداشت یونس بن عبدالرحمن ببینید.